سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ریچارد بنت، گزارشگر خاص حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر و خشونت در برابر افراد ملکی در شمال افغانستان و ویژه در ولایت پنجشیر، بغلان، بدخشان و تخار عمیقاً ابراز نگرانی کرده. ریچارد بنت دیروز به پارلمان اروپا گفت که روزانه گزارش‌های را در مورد ادعاهای ناپدید شدن، قتل‌های فراقانونی، توقیف خودسرانه، بدرفتاری، شکنجه و مجازات دستجمعی خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، سایر اعضای جامعه مدنی و کارمندان حکومت سابق را دریافت می‌کند. سازمان عفو بین الملل نیز اخیراً گفته که طالبان باید کشتار و توقیف‌ها را در پنجشیر فوراً متوقف سازند. طالبان قبل از این هم به کشتن و توقیف افراد ملکی در برخی ولایات افغانستان به شمول پنجشیر متهم شده بودند، اما آنها این اتهامات را رد کردند. طالبان تایید کردند که یک هلیکوپتر آنها در ولایت پنجشیر با مشکل تکنیکی روبرو شده و ادعای جبهه مقاومت ملی را در مورد هدف قرار دادن این هلیکوپتر رد کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شام گذشته در یک پیام به رادیو آزادی گفت که این هلیکوپتر به خاطر مشکل تکنیکی نشسته و بعداً دوباره پرواز کرده. به گفته آقای مجاهد، در این حادثه به سرنشینان هلیکوپتر آسیب نرسیده. اما صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، میگوید که نیروهای آنها عصر دیروز یک هلیکوپتر ام عبده طالبان را در دره آرزوی پنجشیر هدف قرار داده و 4 سرنشین آن را اسیر گرفتند. شرکت هوایی خصوصی کامیر یک پرواز اختصاصی به دهلی نو را انجام داد. از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال گذشته، پروازها بین افغانستان و هند متوقف شده بود. کامیر میگوید که روز چهارشنبه در یک پرواز خاص شمار معدودی از مسافران را به دهلی انتقال داد. قبل از این امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت هوانوردی طالبان، گفته بود که به زودی پروازها به سایر کشورها نیز آغاز می شود.
چین ان شاء الله در 20 همین ماه جاری اولین پرواز صورت خواهد گرفت که مطابق تقسیم اوقات پروازهای نرمال شروع می شوند و پروازهای هفتوار انجام خواهند شد.
آخرین پرواز از کابل به دهلی نو در 15 اگست، لحظات قبل از آن که پروازهای تجارتی بر قلمرو هوایی افغانستان ممنوع اعلام شود، صورت گرفته بود. باقر قالیباف، رئیس پارلمان ایران، دیروز در تهران با رئیس جمهور ترکمنستان ملاقات کرد و آنها خواهان تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شدند. آقای قالیباف تأمین امنیت در افغانستان را مهم خوانده، اما گفته که مبارزه با حضور گروه‌های تروریستی و مواد مخدر در افغانستان یک امر ضروری است. دو مورد تازه بیماری پولیو یا فلج اطفال در وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان ثبت شد و به این ترتیب موارد ابتلا به پولیو در پاکستان در سال جاری به 10 مورد رسید. تا حال همه موارد ابتلا به پولیو در پاکستان در وزیرستان شمالی بوده است. دو مورد تازه پولیو در نزدیک خط دیورند در مناطق میرعلی و دوسلی ثبت شده. باشندگان این مناطق با تطبیق واکسن پولیو مخالفت کردند. به خاطر کاهش در صادرات گاز روسیه به اروپا، دیروز قیمت گاز در کشورهای اروپایی 25% افزایش یافت. شرکت ملی گاز روسیه تحریم‌های غرب را باعث کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا دانستند. بر اساس خبرگزاری رویترز، کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا را بیشتر از این با تنش‌ها مواجه خواهد ساخت. دو نظامی سابق آمریکایی که گفته می شود در کنار نیروهای اوکراینی بر ضد روسیه می جنگیدند، در شرق اوکراین مفقود شدند و بیم آن می رود که توسط نیروهای روسیه دستگیر شده باشند. اقارب اندی هوین 27 ساله و الکساندر 39 ساله که دو باشنده آلاباما آمریکا هستند، گفتند که آخرین بار یک هفته قبل از آنها اطلاع داشتند. یک سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دو شهروند آمریکایی به شدت کار می کنند و وزارت خارجه آمریکا گزارش هایی را بررسی می کند که نشان می دهد نیروهای جدایی طلب تحت حمایت روسیه حداقل دو شهروند آمریکایی را دستگیر کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز به خبرنگاران گفته که ایالات متحده آمریکا این موضوع را با روسیه در میان نگذاشته و گزارش ها در مورد این دو تن را تایید ناشده توصیف کرده. پرایس همچنان گفته گزارش های در مورد سومین آمریکایی وجود دارد که محل اخفای او در اوکراین معلوم نیست و گمان می رود که این شخص برای حمل سلاح به اوکراین سفر کرده باشد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 فم از رادیو آزادی میشنوید. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال از جامعه جهانی خواسته که در هر نوع مذاکرات با طالبان با وضاحت به آنها بگویند که حقوق آموزش دختران را نادیده گرفتن نمیتوانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال از جامعه جهانی خواست در هر نوع تماس با طالبان شرط تأمین حقوق تعلیم دختران را غیر قابل معامله اعلان کنند. این سازمان می گوید که تعلیم یک حق اساسی بشری دختران است و طالبان مکلفند که آن را رعایت کنند. سازمان عفو بین الملل همچنان پالیسی کنونی طالبان را در رابطه با تعلیم دختران مملو از تبعیض، غیر منصفانه و خلاف قوانین بین المللی خوانده. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی تقاضا کرده که در صحبت‌ها با رهبران طالبان موضوع حق تعلیم دختران را خط سرخ بسازند و طالبان باید بدون تأخیر تمام مکاتب دختران را باز نمایند. با گفته سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال، هرچند افغان‌ها در داخل این کشور و همچنان جامعه جهانی بارها از طالبان خواستند که این حق ابتدایی زنان و دختران را رعایت کنند، اما طالبان نه تنها زنان را از کار برکنار کردند بلکه مکاتب را هم برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. فرشته یعقوبی که برای تامین حقوق زنان در افغانستان فعالیت می‌کند می‌گوید فشار از سوی جامعه جهانی کمک خواهد کرد که طالبان به حقوق زنان از جمله تعلیم دختران احترام بگذارند.
جامعه جهانی تنها کاری که میتونه بکنه این هست که فشارها رو بیشتر بسازه و طالبان قناعت بده که حق زن و حق دختران در افغانستان رعایت بکنن و نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان منجر به این میشه که طالبان چنانچه با آشیه هستن با آشیه بروند و انمو بحث حکومت داری از اونا و شناسایی از اونا طرف دنیا برای همیشه به تحریف بفته.
با در نظر داشت اقدامات طالبان بر ضد حقوق زنان و دختران، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد میشل باچلی هم درست قبل در 50مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت افغانستان فعلا به یک بحران عمیق اقتصادی و بشری روبرو است. به گفته باچلی حالات در افغانستان حساس است و بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران توسط طالبان 1,100,000 دختر را از تعلیم محروم کرده است. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر این سازمان که در ژنو برگزار شده بود اقدامات طالبان را سرکوبی سیستماتیک و بنیادی زنان خواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، خبرنگاران به ویژه خبرنگاران ولایتی میگویند که با مشکلات زیاد مواجهند. عدم دسترسی به اطلاعات، سانسور موضوعات، تهدید و کتمان حوادث توسط مقامات محلی طالبان از جمله مشکلاتی هستند که خبرنگاران با آن مواجه هستند. بیشتر در این گزارش تفصیلی.
احسان الله ولسمل به عنوان گزارشگر یک رسانه ملی در ارزگان کار میکند و میگوید نگرانی اصلیش در زمان نوشتن این است که مقامات محلی چگونه به نشر آن واکنش نشان خواهند داد و چه اقدامات علیه او انجام خواهد شد. آقای ولسمل میگوید که نه تنها میترسد بلکه همه روزنامه نگاران در منطقه با نگرانی های مشابه روبرو هستند.
یعنی هر ریپورت وقتی همه ما خبرنگاران گزارش میدهیم، ترس ما از این است که مسئولان در برابر آن چه واکنش نشان میدهند و چه اتفاقی برای ما میافتد. این ترس برای خبرنگاران یک نوع محدودیت است.
عدم دسترسی به اطلاعات، سانسور موضوعات، تهدید و کتمان حوادث توسط مقامات محلی از جمله مشکلات است که خبرنگاران با آنها مواجه هستند. این تنها ولسمل نیست بلکه بسیاری از خبرنگاران در ولایات دیگر نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند. ریحان نورزی رئیس یک رادیوی محلی در قندهار گفت که موضوعات مورد علاقه مقامات محلی طالبان را می توانند گزارش دهند، اما نمی توانند در مورد موضوعات دیگر گزارش دهند. او می گوید عدم همکاری با خبرنگاران ممکن است منجر به استعفای خبرنگاران ولایتی از وظایفشان شود.
یعنی کم کم خبرنگاران این حرفه را رها کرده و شغل روزنامه‌نگاری را ترک میکنند.
خبرنگاران در ولایت شرقی ننگرهار نیز از مشکلات مختلف شکایت دارند. آنها میگویند که حتی از سوی مقامات محلی با آنها گفته شده که چیزی علیه نظام نباید منتشر شود. یکی از خبرنگاران در این ولایت که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت:
محدودیتون
مسائلی است که میگویند باید یک بار بررسی شود و بعد منتشر شود. یعنی میگویند طبق منابع چیزی که منتشر می شود نباید خلاف نظام موجود باشد.
وجود نظام پر زیانوی.
اما در ولایت شمالی کندز این قصه به گونه دیگر است. شماری از خبرنگارانی که در آنجا کار میکنند میگویند که مقامات محلی طالبان در ارائه اطلاعات با آنها همکاری میکنند و هیچگاه در ارتباط به کدام موضوع تهدید رخ نداده است. نوید الله یک خبرنگار محلی در کندز بر رادیو آزادی گفت:
خبر جور کردیم، گزارش جور کردیم، به هر ریاست، به هر اداره که سر زدیم همراه ما مصاحبه کردن، بر ما کلیف فرستادن. هیچ محدودیتی بر ما وضع نشده راستش و همچنان تا حال هیچ فرد یا هیچ نهاد از طرف امارت اسلامی بر ما نگفتن که این گزارش خوب نبود، این گزارش باید لغو شود، این را باید کار نکنی.
مسئولان فدراسیون خبرنگاران و نهادهای خبری نیز میگویند که خبرنگاران در افغانستان به ویژه در ولایات بیش از هر زمان دیگر تحت فشار هستند و از سوی طالبان اجازه کار آزادانه به آنها داده نمی شود. عزیز احمد تسل یکی از اعضای این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت:
جان خبرنگاران در خطر است. با قحطی، ناامنی، تهدید و فشارهای روانی روبرو هستند. زندانی می شوند، شکنجه می شوند و سانسور می شوند. به این معنا که هر ظلمی که در حق مردم دیگر صورت می گیرد با خبرنگاران نیز صورت می گیرد.
وی گفت که مسئولان این فدراسیون بارها موضوع خبرنگاران را با طالبان مطرح کردند، اما نتیجه نداشته است. با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید ممکن است در برخی ولایات به دلیل سوء تفاهم ها مشکلات وجود داشته باشد، اما آنها تلاش میکنند تا مشکلات خبرنگاران را از طریق ریاست های اطلاعات و فرهنگشان در ولایت ها حل کنند.
اسلامی مرد با طول و
ساخت. وضعیت خبرنگاران در همه مناطق امارت اسلامی خوب است، اگرچه در سطح ولایت در برخی زمینه ها سوء تفاهم های وجود دارد و معمولا در این زمینه ها ناآگاهی وجود دارد، اطلاعات به درستی منتقل نمی شود، اما ما همچنان تلاش میکنیم تا از طریق ریاست های اطلاعات و فرهنگ با خبرنگاران تعامل خوبی داشته باشیم و تا حد امکان به سوالات آنها پاسخ دهیم.
این در حال است که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان محدودیت ها برای خبرنگاران و رسانه ها افزایش یافته است. حتی در برخی موارد خبرنگاران مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زندانی هم شدند. با این حال تصمیم طالبان برای پوشاندن چهره مجریان زن در تلویزیون ها واکنش های زیاده را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخت. در روز پیش انجمن ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا با صدور بیانیه از طالبان خواست تا به بازداشت خودسرانه خبرنگاران افغانستان پایان دهد. طالبان بارها گفتند که در چوکات شریعت اسلامی متحد به آزادی رسانه ها هستند، اما انجمن خبرنگاران افغانستان در 27 ماه هود به مناسبت روز ملی خبرنگار گفت در 7 ماه حکومت طالبان 82 رویداد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که در بیشتر آنها طالبان نقش داشتند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. تا لحظات بعد برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید، اما قبل از آن در گزارش همکارم می شنوید که شمار زیادی از باشندگان پروان، کاپیسا و پنشیر از مشکلات در روند توزیع پاسپورت در این ولایات شکایت دارند.
وصلت معلم 25 ساله در مرکز ولایت پروان می خواهد برای معالجه بیماری خود به بیرون از افغانستان و پاکستان برود، اما او به رادیو آزادی می گوید که تلاش چند ماهش بیهوده بوده.
من خودم مریض هستم، ده بار شد مراجعه میکنم به شعبه پاسپورت پروان، ولی گفتن که برای فعلا توزیع پاسپورت بنده. مرا گفتن که فرم آنلاین خانه پوری کو، دو ماه است که منتظر هستم ولی هیچ جوابش نمیآیه. در داخل کشور هر چی که تداوی میکنم نتیجه نمیته. نمیفهمم چی کار کنم. پدر و برادرم بر دری که میرن جواب رد میگیرن. خواستم از طالبایی از به مردم پاسپورت بدن، چون حق شهروندی ماست و ما به پاسپورت ضرورت داریم.
مشکل وصلت فراتر از پروان می رود تا ولایت های پنجشیر و کاپیسا. محمد نافع 23 ساله در دره کرامان ولسوالی دره پنجشیر قصد دارد که برای ادامه تحصیلات عالی به یکی از کشورهای همسایه سفر کند، اما پاسپورت گرفتن برایش دشوار است.
مشکلات زیاد است. ما چندین بار به ریاست پاسپورت مراجعه کردیم، از طریق آنلاین هم خانه پوری کردیم. دیگه منتهال پاسپورت بند است. مشکلات زیاد است. دیگه میایم در ریاست پاسپورت، میگه برید طرف کابل بروید. طرف کابل میایم، اونجا هم بند است، برای ما توزیع نمیشود.
کامران حبیبی سخنگوی قماندان امنیت طالبان در پروان است. او طبق معمول مثل برخی دیگر از مسئولان طالبان وعده نامشخص میدهد.
امارات که حاکم شد بالای افغانستان، زیاد مردم رفت خارج، روزانه تا 200 نفر پاسپورت میگرفت. اونمو چند ماه را که حساب کنیم بیخی زیاد پاسپورت میشد. تا این مراحل که تاو میشه حتما وقت میگیره. انشالله تا دو هفته آینده پس رواند پاسپورت انشالله که شروع میشه.
برخی از آگاهان امور سیاسی به این باورند که توزیع پاسپورت از مکلفیت های حکومت است. حائل شبروز حقوقدان و یکی از این آگاهان است.
و عقد پاسپورت مانند تذکره تابعیت حق شهروندی تمام اتباعی کشور است. در تمام نقاط دنیا مردم میتونن که پاسپورت عقد بکنن و خارج از کشور سفر بکنن و در عرصه‌های مختلف خود مصروف بسازن، و در افغانستان هم یک شهروندی است که باید تمام اتباعی افغانستان پاسپورت داشته باشند. پاسپورت یک نیاز اساسی برای همه افراد جامعه است.
در بیش از 10 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تقاضا برای گرفتن پاسپورت به گونه‌ای بی پیشینه افزایش یافته. در چند ماه گذشته 10,000 نفر افغانستان را ترک کردند با پاسپورت و بی پاسپورت، از راه‌های قانونی و غیر قانونی. طالبان تقریبا 4 ماه قبل یک دور توزیع پاسپورت را به اجرا گذاشتند. در آن فرصت 100,000 نفر برای گرفتن پاسپورت هجوم آوردند. ریاست پاسپورت حکومت طالبان میگوید که 3 میلیون جلد پاسپورت در بیرون از کشور چاپ شده و ظرف 2 هفته به افغانستان منتقل خواهد شد. این ریاست به روز چهارشنبه گفت که پاسپورت های جدید در لیتوانیا از سوی یک شرکت خصوصی چاپ شده است. حکومت طالبان در بدل صدور پاسپورت 5 ساله 5,000 افغانی و در بدل صدور پاسپورت 10 ساله 10,000 افغانی اخذ میکند. با برگشت طالبان با قدرت در 15 اگست سال گذشته میلادی، متقاضیان پاسپورت افزایش یافت و روند توزیع آن چندین بار متوقف شد. حال بسیاری از مردم مانند وصلت از انتظار برای به دست آوردن پاسپورت خسته شدند، ولی میگویند که هیچ مرجعی نیست که به آنان بگوید انتظارشان مشخصاً کی به پایان خواهد رسید.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. در این شماره این مجله با مطالب متنوع با شما هستیم و آنچه را که تهیه کرده ایم پیشکشتان می کنیم. تشکر از این که رادیو آزادی را انتخاب کرده اید و شنونده برنامه ما هستید. اگر با رادیو آزادی باشید از اینها برایتان خواهیم گفت. داستانی با عنوان انگشت زخمی شاه، پرچشیری از عبدالمالک آتش شاعر جوان در سوگ قهار آسی و صدای عزیز خوشنصیب.
شبی که قامت یک کاج را تیش زدند، چه سنگ ها که در اندام سرد شیش زدند.
جالب ها در رسانه ها، روایتی از ایستادگی زنان جهان در صفحه در گستره زندگی. صحبتی با همایون عزیزی، یکی از شاعران جوان نابینا.
خب ما در جامعه زندگی میکنیم که بخواهیم یا نخواهیم ما را به همین لقب مینامند.
و اگر فرصت بود به طالب دیگر و موسیقی. میگویند هیچ کاری از خیر خالی نیست و به هر کاری که آغاز میکنی در وهله نخست طلب خیر کن، که در خیر خواهی ضرری نیست. اینها همه وجیزه های دینی و مردمی است که همه را دعوت به عمل نیک و خیر میکند و صفت خیر خواهی از خصایصی است که شمار کمی از مردم به آن منتسبند. بسا دیده شده بعضی از کارها که در آغاز طلب خیر دارد، رسیدن به آن حوصله مندی ضرورت دارد و خیر نیز زاده حوصله فراخندیشی است. و اما بی‌اعتنایی به خیر و تکیه به جلو بودن و اعتماد به نتیجه زود گذر شر، عواقب نامطلوبی در قبال خواهد داشت و گوش دادن به مصلحت خیر و پذیرفتن آن مانی ایجاد شر می شود. در این هفته نیز داستان کوتاهی داریم در زمینه نتایج نامطلوب بی‌اعتنایی به خیرخواهی با عنوان انگشت زخمی شاه. عفیف ساکب برای شما می خواند.
در گذشته های خیلی دور پادشاهی بود مغرور و بی تفاوت به تجارب زندگی و وزیر داشت دانا. وزیر همواره می گفت هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست. روز پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیز طلب کرد، اما در حین تازه کردن میوه انگشتش را برید. وزیر که در آنجا بود گفت نگران نباشید، تمام چیزهایی که رخ می دهد در جهت خیر و صلاح شماست. پادشاه از این سخن وزیر برآشفت و از رفتار او در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را صادر کرد. چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگل رفتند. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوه شد و از ملازمان خود دور ماند. در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود، به محل سکونت قبیله رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند. زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند خوشحال شدند، زیرا تصور کردند وی بهترین قربانی برای تقدیم به خدای آنهاست. آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند. اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید چگونه بتوانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدن ناقص دارد؟ به انگشت او نگاه کنید. خلاصه به همین دلیل از قربانی وی منصرف شدند و آزادش کردند. پادشاه با مشکل و بعد از طی مسافت زیاد به قصر رسید و به مجرد رسیدن وزیر را از زندان فراخواند و گفت اکنون فهمیدم منظور تو از این که می گفتی هر چی رخ می دهد به صلاح شماست چی بوده، زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگیم نجات یابد. اما در مورد خود بگو، تو به زندان افتادی، این امر چی خیر و صلاح برای تو داشت؟ وزیر پاسخ داد پادشاه عزیز، مگر نمی بینید اگر من به زندان نمی افتادم مانند همیشه در جنگل به همراه شما می بودم. در آنجا زمانی که شما را به خاطر نقص انگشت قربانی نکردن، مردم قبیله حتما مرا برای قربانی کردن انتخاب می نمودند. بنابراین می بینید که خیر در بریدن انگشت شما و حبس شدن من بود که به منفعت حیات هر دوی ما تمام شد.
داستانی بود با عنوان انگشت زخمی شاه.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از عبدالمالک عطش در سوگ زنده یاد قهار عاصی به صدای بانو عزیزه خوش نصیب.
بیا برای شب بی ستاره گریه کنیم، شبی که قامت یک کاج را پیش زدند، چه سنگ ها که در اندام سرد شیشه زدند، شبی که قامت ناجوی نامراد افتاد، زمام جنگل سرگشته دست باد افتاد، شبی که جنگل خود روی را دراو کردند، دل بزرگ سپیدار را آو کردند، شبی که غربت و اندوی بخت را دیدیم، سکوت خسته دار و درخت را دیدیم، غزل غزل به خدا در رتی تو پاشان شد، شبی که لانه موسی چست تیر باران شد. شهید غربت تلخ ترانه شد عاصی، چی بی قرار چی بی آشیانه شد عاصی، پرنده ها همگی غمگنانه می گفتند، پرنده ها غزل آسیانه می گفتند، به باغ شعر غزل های خام باقی ماند، قصیده های خدا ناتمام باقی ماند، غم باغ را نخواست کسری، سکوت صاب دم باغ را نخواند کسری، پس از حکایت ققنوس قصه پایان یافت، و با شکستن فانوس قصه پایان یافت، صدای آبی آغاز را کسی نسرود، شکست شیشه پرواز را کسی نسرود، کسی به حرمت حافظ هم قلم نگرفت، شراب نامه شیراز را کسی نسرود، کسی به ملک خدا بس عشق را نفشاند، بهار آینه پرداز را کسی نسرود، خلاصه هیچ کسی شعر توت را ننوشت، حماسه های خدنگ و بلوط را ننوشت، بیا برای شب بی ستاره گریه کنی، برای برای خربت آسی دوباره گریه کنی.
پارچه شعری از عبدالمالک عطش در سوگ زنده یاد قهار آسی را به صدای عزیز خوشنصیب شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دو جالب داریم. اولی دزد مکار، دومی با عنوان یک به یک برابر نیست. نخست دزد مکار از الطاف آرش پاکدین. از مولانا حکایت است که در شهر پاسبانی گماشتن تا نصف شب در کوچه ها قدم بزند و دزدان را دستگیر کند. پاسبان دید که نصف شب یک نفر با کراچی پر از کثافات از جاده می گذرد. توقفش داد و پرسید: چرا انتقال می دهی؟ کراچیران گفت: جناب به سر شما سوگند که جز کثافات چیز دیگری در داخل کراچی نیست. پاسبان باور نکرد و از کراچیران خواست تا کثافات را روی جاده خالی کند تا ببیند در میان مال دزدی نباشد. پس از تخلیه کثافات روی جاده پاسبان چیزی نیافت و از کراچیران خواست که آن را دوباره در کراچی بیندازد و دنبال کارش برود، ولی هشدار داد که دنبالش را رها نمی کند. شب دوم، شب سوم و دهم نیز همین کار را ادامه داد. هر بار که کثافات کراچی را روی جاده خالی می کرد چیزی در میانش نمی یافت. پس از یک و نیم سال بالاخره این پاسبان تقاعد کرد و روزی در جاده همون کراچیران را دید و پرسید که تو را به روح پدرت سوگند راست بگو که هر شب در کراچی چرا پنهان می بردی؟ کراچیران گفت: به جان خودت سوگند که در کراچی فقط کثافات بود، ولی من هر شب خود کراچی را می دزدیدم. مولانا می گوید: از بس که ذهنت درگیر چیزهای حاشیه است، یعنی ذهنت را به کثافات مصروف ساختند، خبر نداری که چه چیز را از شما دزدیدند. جالب دوم، یک به یک برابر نیست. ببینیم چرا. از فرستاده دکترس نرگس احمدی. معلم روی تخته مکتب نوشت یک با یک برابر است. یکی از شاگردان مکتب بلند شد و گفت: معلم صاحب، یک نظر دارم. معلم گفت: بفرما بچیم. شاگرد گفت: معلم صاحب، یک با یک برابر نیست. معلم گفت: بیا روی تخته ثابت کن که یک با یک برابر نیست. اگر ثابت نکردی باز در روی تخته جزایت می دهم. شاگرد با شنیدن این گپ معلم با بسیار ترس و لرز آمد و گفت: معلم صاحب، من 8 ساله هستم و علی هم 8 ساله است. شب وقتی پدر علی خانه می آید با علی بازی می کند، اما پدر من هر شب که خانه می آید مرا می زند. چرا علی بعد از این که از مکتب میره خانه در کوچه بازی می کند، اما من بعد از مکتب برم خانه ترازوام را گرفته با پل بروم و کار کنم؟ محسن هم مثل من 8 سال است. چرا همیشه از خانه محسنشان بوی برنج می آید، اما ما همیشه شبها گرسنه می خوابیم؟ شایان مثل من 8 سال است. چرا او هر سه ماه بعد بوتهای جدید می خرد، اما من یک بوت را 3 سال می پوشم. حمید مثل من 8 سال است. چرا همیشه بعد از مکتب با مادرش به پارک تفریحی می رود، اما من بروم پاهای مادر مریضم را مساج بدهم قبل از این که کار کردن بروم. معلم اشکهایش را پاک کرد و رفت روی تخت نوشت: یک با یک برابر نیست، به غریبان احترام و همکاری کنید. جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
از بیشتر از 6 ماه بدین سو رسانه‌ها بیشترینه تأکید بر عدم گشایش دروازه های مکاتب دختران از صنف 6 به بالا را در افغانستان تشکیل می دهد و اما از نتایج آمادگی و وعده های حکومت کنونی خبری نیست. این در حالی هست که در تاریخ معاصر جهان آموزش دختران تا استیپ های بالا یک امر طبیعی بوده و در شماری از کشورهای عقب مانده در قاره های مختلف با مبارزات زنان مالک تحصیل این حقوق اعاده شده است. در این هفته از کار روایی خانم ماری مکلود اهل افریقا و نتایج کاری او روایتی داریم از صفحه در گستره زندگی که همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
یکی از نویسندگان در صفحه فیسبوک در گستره زندگی به بهانه بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 نوشته بود: جهل ته ندارد و علم سقف. این روزها در مرکز و ولایت افغانستان به جز 3 ولایت در شمال دروازه مکاتب دخترانه برخ دختران بسته است. به مورد نیست این مطلب زیبا را که نشانه پایداری زنان برای فراگیری علم است بخوانیم: من مانند شما باورمندم روز مکاتب باز خواهد شد و دختران و زنان سرزمین من به فراگیری علم ادامه خواهند داد. زندگی درگذر است و هیچ چیز برای همیش نیست، حتی جهالت. مری مکلود یک مکتب به ارزش $150 برای دختران افریقایی امریکایی راندازی کرد. مکتب شبیه زباله‌دانی بود. میز و چوکی ها از صندوق های کهنه و کارتن ها ساخته شده بودند. در آن زمان 5 شاگرد در آن مکتب مشغول فراگیری علم بودند. آنها از زغال برای نوشتن در تخته استفاده می کردند. مری مکلود در یک کلبه چوبی کوچک از چوب پنبه به دنیا آمد. او 15 فرزند از جمله 17 فرزند خانواده بردگان سیاه‌پوست بود. او اولین فرزند بود که آزاد به دنیا آمده است. یک روز وقت مادرش را همراهی می کرد تا لباسهای شسته شده را به سفیدپوستان بدهند، وقت وارد اتاق اطفال صاحب خانه می شود، برای اولین بار کتاب را می بیند. وقت کتاب را می گیرد، دخترک صاحب خانه چیغ می زند که مری حق ندارد کتاب او را بخواند. این موضوع برای مری یک الهام خاص داد. او می گوید: من متوجه شدم که تفاوت بین رنگ سفید و سیاه در توانایی خواندن و نوشتن است. مری رفتن به مکتب با فاصله 5 مایل پیاده روی را شروع کرد. او آنچه را که یاد می گرفت به برادران و خواهرانش می آموخت. مری که علاقمند به حقوق زنان و حقوق مدنی بود، رئیس انجمن ملی زنان رنگین پوست بود و شورای ملی زنان سیاه‌پوست را تأسیس کرد. همچنین در دوره‌ای که سیاه‌پوستان معمولاً از قدرت اخراج می‌شدند، مری رئیس کالج بود. یک شفاخانه را افتتاح کرد. مدیر عامل یک شرکت بود. با 4 رئیس جمهور آمریکا مشاوره داد و برای تعیین اعضای کنوانسیون مؤسس سازمان ملل انتخاب شد. مری 1 سال پس از فارغ التحصیلی به کار ادامه داد و نگران بود که فرصت‌های تحصیلی اضافی را از دست ندهد. رویایی که اکنون ناامید کننده به نظر می رسید، زمانی که یگانه قاطرشان مرد، پدر میری مجبور به فروش خانه برای خرید یک قاطر دیگر شد. خانواده او حتی از قبل تنگ دستر شده بود. در سال 1888 میلادی، میری 13 ساله به خاطر کانکور به کارولینای شمالی سفر کرد تا در مکتب علمیه دختران سیاپوست اسکوشیا شرکت کند. میری با ورود به اسکوشیا وارد دنیایی شد که بسیار متفاوت از تربیت در جنوب بود. معلمان سفید پوست با معلمان سیاپوست می نشستند، صحبت می کردند و غذا می خوردند. کتاب مقدس، تاریخ امریکا، ادبیات یونانی روزهای میری را می ساخت. در سال 1890 میلادی این دختر 15 ساله دوره معمولی و علمی را به پایان رساند که به او شهادت نامه تدریس دادند. میری تحصیلات بیشتر می خواست. او تحصیلات خود را در حوزه علمیه اسکوشیا ادامه داد. با نداشتن پول برای سفر به خانه در رخصتی های تابستانی، مدیر مدرسه اسکوشیا برای او به صفت خدمه برای خانواده های سفید پوست کار پیدا کرد و برای آن پول کمی به دست می آورد تا برای والدینش بفرستد. میری در جنوری 1893 از کالج علمیه اسکوشیا فارغ التحصیل شد. اما والدینش به دلیل نداشتن پول در مراسم فارغ التحصیلی او شرکت کردن نتوانستند. چی عزم و اراده مستحکم و چی ارزش برای زن. اما در جامعه چون افغانستان، ستیز گسترده با زن از سوی دولت مردان کنونی در حال گسترش است و به باور آنها گویا زن برای طفل به دنیا آوردن و کار در منزل آفریده شده و حق تحصیل آن هم در محدوده کار مردان است. نویسنده در ادامه می نویسد هیچ عقل سلیم آن را نمی پذیرد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
روایتی بود از ایستادگی زنان جهان از صفحه در گستره زندگی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بلبخندی تو صبح آغاز میشد، بدونت شام اندوه ساز میشد. چه میشد دیدنم می آمدی تو و قفل چشمهایم باز میشد. بله، ای کاش چشمهای شاعر این چارپاره بینا می بود. سخن در مورد همایون عزیزی نابینا، شاعر با درد که رنگ را نمی شناسد، چهره دوستانش را نمی بیند و تصویر جهان رنگارنگ برای او تنها سیاه است. زمانی استاد پرتم نادری در حق این آزاد شاعر نابینا همایون عزیزی نوشته بود: گاه گاهی برایم پیامی می فرستد و شعری، تا پیامهایش را و شعرهایش را می خوانم، اشکهایم از زیر شیشه های عینکم بیرون می زند. دلتنگی عجیبی تمام هستیم را فرا می گیرد. دو انگشتم را روی چشمانم می گذارم و آرام آرام فشار می دهم تا بدانم که نابینایی چه مفهومی دارد، تا بدانم که جهان همایون عزیزی چه رنگی دارد. رنگها در ذهنم ناپدید می شوند. حس می کنم همه چیز چنان تاریکی برخواسته از یک دلتنگی می خواهد در تکچاهی تنشین شود. بله، این نابینا شاعر محمد همایون عزیزی، دوست مجله آزادی، از جمله چند شاعر نابینا چون مسعود شریفی نابینا و چند دیگر از نابینا شاعران با درد است که همه شنونده خوب رادیو آزادی هستند. امروز صحبتی را که چندی قبل با همایون عزیزی انجام داده بودم را با شما شریک می سازم تا باشد به فروکش یکی از دهها آلامی که او دارد انگیزه ای گردد.
اولا سلام، بسیار خوش آمدید دوست رادیو آزادی، شاعر جوان و با درد همایون عزیزی. اگر از قصه زندگی آغاز نکنم، نمیتونم پرسش هایی را که شنونده ها با او اشاره دارن بر از اونا پاسخ در بیابم. اگر چه در داور است، همه ناگزیر استم بپرسم که چگونه شد که تو را بیناها نابینا ببینن؟
به نام خداوند دادگر و بی‌همتا، در قدم نخست اجازه بدین که احترامات قلبی خود خدمت تمامی شنونده های عزیز تقدیم بکنم. خب ما در یک جامعه زندگی میکنیم که بخواهیم یا نخواهیم ما را به همین لقب مینامند، چون ما با یک سلسله محدودیت ها و مشکلات روبرو بودیم. بنابر همه مشکلاتی که ما داشتیم، متاسفانه مردم همی ذهنیت داشتن که ما نابینا هستیم.
نابینای عیب نیست، علل است، لذا تو معیوب نیستی، معلول هستی. از قصه نابینایی تو تا حدی شنیدیم. تنها میخوای ما و شنونده ها بدانیم که این علت موروثی است یا بعدن دامنگیر تو شده.
در خانواده 4 نابینا هستیم که 2 برادر و 2 همشیره. نسبت قرابتی که پدر و مادرم دارن، یعنی دختر کاکا و بچه کاکای هم دیگر هستن، تبابت ای را ثابت کرده. به همون دلیل ما نابینا تولد شدیم و از ایام کودکی البته ما نابینا زاده شدیم و متاسفانه روشنی و زیبایی های طبیعت تا حال ندیدیم و از زیبایی هایش مستفید نشدیم.
یکی از پرسش های شنونده ها ممی بود که همایون عزیزی چگونه به کومنت های علاقمندان در فیسبوک و سایر صفحات جواب میده در حالی که نمی بینه.
سلامت باشین. می خواهیم کوتاه خدمت شنونده های عزیز عرض بکنم اینکه ما پروگرام های انگلیسی و پروگرام های کامپیوتر در سن زیویرز کالج در شهر ممبئی فرا گرفتیم. البته یک مدت هم در امین سرزمین ما در کابل در کورس های آزاد ما پروگرام های کامپیوتر فرا گرفته بودم. یک برنامه از به نام جاز که او را شرکت فریدم ساینتیفیک او را طراحی کرده که با زبان انگلیسی وقتی که او را به کامپیوتر انستال بکنی تماما برنامه ها گویا میشه، یعنی به وسیله ساوند ما میتونیم حرکت بکنیم و داخل برنامه ها شویم. و بعدش ایرانی ها که سن از اونا دیدن، البته چند برنامه را طراحی کردن مثل برنامه فارس آوا و برنامه های دیگه که البته اونا روی دست دارن. برنامه فارس آوا متنهای فارسی را میخونه و ما همین لحظه از تلفن استفاده میکنم، تلفن های هوشمند، که یک برنامه را به نام سپیک میگه. ما او سافتویر را بالای می تلفنم نصب کردیم و به بسیار راحتی متنها را میخونم، کامنت ها را میخونم و به سایت ها. و البته بگویم میخوایم خلاصه خدمت شما عرض بکنم که یگانه کتاب الکترونیکی ما همی است که تا نیمه شب ها را ما مطالعه میکنیم به وسیله همی تلفن هوشمند.
انگیزه همی که با تو خواستم ملاقاتم کنم همی صفحات فیسبوک بود که دو از شاعر معاصر استاد پرتو نادری در حق تو چیزی نوشته شده بود. نداری هیچ کم بودی برایم، سرم را خاک پایت می نمایم، یگانه همسر دنیا تو هستی، عزیزم تا خدا از تو رضایم. استاد پرتوام در مورد تو نوشته بود و از تو نقل قول کرده بود و گفته بودی شعر عینک من است، چشمهای بینای من است، عصایی که دنیای سیاه و تاریک مرا به تصویر می کشد و از جهانی می گوید که تنها من می شناسم، دنیایی که مفاهیم در آن ویژگی منحصر و معدود به من را دارد.
تشکر از سوالتان و سپاسگزار هستم از جناب استاد بزرگوار. پرتو نادری عزیز واقعا غنیمت بزرگی هستند بر ما. شما می دانین که شاعر شدنم یک دلیلی می داشته باشم. ما البته از زمانی که به دنیا آمدیم و خودش شناختیم و با مشکلات، با کشمکش های زندگی، با نابسامانی هایی که در جامعه ما، در بین فامیلای ما وجود داشت مواجه بودم. نمی تانستم دردای دریچه دل خود بره هر کسی باز بکنم. بالاخره یگانه رای را پیدا کردم کمین نگفته های دل خود به گونه بیان بکنم. امین شعر انتخاب کردم. دردم لبریز شد و دیگر نمیتونستم که ایره پنهان نگاه بکنم. بالاخره امین شعر انتخاب کردم و یگانه رای شمی است که نگفته های دل خود به وسیله امین شعر بیان میکنم.
بازم در مورد علاقمندان شعرهای خودم اگر مختصر چند کلمه بگویی.
سلامت باشین. من نمیتونم بگویم که کیها علاقمند شعرم هستن، اما گاهی که به صفحه فیسبوک خود نشر میکنم یکان بیشتر اوزه کاریم دو بیتی است، یعنی در قالب دو بیتی بسیار راحت میتونم تجربه بکنم و هم دردای من میتونم بیان بکنم. اما آن چیزی که بروی صفحه فیسبوکم میگذارم، قسمی که بیننده ها و خواننده های فیسبوکم میبینن و میخوانن، فقط امون لحظه که میگذارم میبینم لایک ها و نظریات و کومنت های زیاده برمی آید و گاگایی که انجمن قلم میرم به برنامه های مختلف وقتی که از من دعوت میکنن، شما باور بکنین بزرگترین محبت ها را برم میده. من زمان فکر میکردم که عاطفه در افغانستان مرده، حس بشر دوستی در افغانستان مرده، مگر وقتی که حال حس میکنم که در برای مردم افغانستان بر علاوه ازی که مهمان دوست هستن، یگانه کار مردم افغان ها امی هستن که در برابر کوچکترین کار بزرگترین محبت ها را تقدیم میکنن. زمانی که من به انجمن قلم میرم از من دعوت میکنن، در حالی که خودم هم خبر نمی باشم که من امروز اینجا شعر میخونم یا نمیخونم، وقتی که میبینن همه دوستا و اساتید از من میخواین که اونجا برام شعر بخونم. وقتی که میرم بالای استیج، شما باور بکنین که کف میزنن، همگی مرا به آغوش میکشن و بر من اینمی بزرگترین نیرو را میبخشه که حداقل حس میکنم که دوستان در کنار خود دارم.
همایون عزیز، در همو دو بیتی هایی که در فیسبوک از تو نقل شده، تو وانمود شده که خیلی زیاد به فرزندا و به همسر خودم علاقه مند هستی، همونطوری که دیگه هم هستن، و در اونجا گفته بودی چه میشه ساز و آهنگم تو باشی، شراب و شیشه و بنگم تو باشی، میان این همه دلخستگی ها هواخواه دل تنگم تو باشی. صاحب فرزند استی همایون عزیز و یکی از وامینه تو را تا اینجا رهنمایی کرده آوردم.
بله، اینا پسرم هستن.
کمی از حیات شخصیت بگویی که با عاشقی از تجرد رهایی یافتی یا طور دیگی است. ایگونه پرسشا به خصوص از شاعراخ و رواه است.
من البته در سن 15 و 16 بودم که با دختر کاکایم ازدواج کردیم و ثمره ازدواجم 9 فرزند است. البته بنابر مشکلاتی که در خانواده ما بود، متاسفانه ما با مشکلات زیاد مواجه بودیم. در خانه ما بنایی وجود نداشت که ما را از یک جا به جای دیگری ببره. یعنی بنابر امو مشکلات، ما پدرم علاقمند به این شد که برای من دختر کاکای من خواستگار شوه و بالاخره من با دختر کاکای من ازدواج کردم و صاحب فرزندای هستیم. پدرم از اولم همین مفکوره را داشت که باید برای فرزندایم زود آرسی بکنم تا برشان عصای دستشان شوه. من با دختر کاکای من ازدواج کردیم که دختر کاکای من کاملا بینا، کاملا خدا را سپاسگزار هستم، خوب هستم. اما
در مورد رادیو آزادی نظرت داشته باشیم که رادیو آزادی را هم گفتی که خیلی زیاد میشنوی و در مورد رادیو هم گفته بودید و نوشته هایت گفته بودی که تنها که می شدم رادیو می شنیدم، هنوزم که تنها می شوم رادیو می شنوم. رادیو هم دنیای تنهایی است، دنیای دیگری که صرفا برای ما نابینایان آفریده شده.
من رادیو آزادی را از جان دل و صادقانه دوست دارم. واقعا رادیوی است ستودنی، رادیوی است که اخبار داغ به گوش شنونده ها می رسانه. رادیویی است که نه تنها برنامه های سیاسی داره، برنامه های فرهنگی هم داره. من این رادیو را خیلی دوست دارم و در حقیقت رادیو هم گاگایی که من تنها می شوم، گاگایی که بغض گلوی من می فشاره، فقط رادیو رفیق تنهایی های من است که با رادیو قصه می کنم، از رادیو می شنوم، از رادیو شعر الهام می گیرم. همین رادیو از که بر من رفیق تنهایی های من است. رادیو را خیلی دوست دارم و رادیو شما بدون شک یکی رادیو شما، رادیوی آشنا و رادیوی بی بی سی را خیلی دوست دارم. خیلی مشتاقم.
خیلی ممنون از اینکه تا اینجا تشریف آوردی و با مجله فرهنگی آزادی گفتمانی را انجام دادی. در پایانی میخوایم چند دکلمه‌ای در آرشیف مجله فرهنگی رادیو آزادی از تو داشته باشم. صفای قلب تو صد بار پر ارج‌تر از بینایی چشم توست برای ما. در حفظ خدا باشی همایون عزیز.
انشالله، حتما، چرا نه، چرا نه، قربانتن. بهار بیت ها معنا ندارد، مه و خورشید ها معنا ندارد، منم یک مرد نابینای خسته، برایم عید ها معنا ندارد. تو وقت ضعف دیدی در وجودم خوشی های تو را، تک تک را بودم برایت، درد سر بودم ببخشا پدر، ای کاش من اصلا نبودم. زدن از چشم من صد گب به پیشم، تمسخر می شدم از قوم و خیشم، خدایا آنچه مامایم به من گفت چو گژدم می زند، هر لازم نیشم چو گژدم می زند، هر لازم نیشم.
صحبتی بود با همایون عزیزی، یکی از شاعران نابینا. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش نشر آهنگی از فواد رامز به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
خیال بستم یار آشناییت را، عمر خیال بستم یار آشناییت را، آخر بخا بردم راه جداییت را، آخر بخا بردم راه جداییت را. رحمت کردم، سر خاک رحمت کردم،